قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان کابوس پادشاه، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
دوستان عزیز، گفتیم که در روزگاران قدیم و در سرزمین‌های دور پادشاهی به نام هیلار زندگی می‌کرد. او خوابی دید که برهمن‌های قصر او به دلیل دشمنی که با او داشتند، آن را به شکلی که خود می‌خواستند تعبیر و تفسیر کردند و او را بیشتر به وحشت انداختند. برهمنان دربار گفتند که برای نجات از تعبیر خواب که همان سرنگونی حکومت وی بود، باید تنها پسر، همسر و وزیر و اسب محبوبش را به دست خود بکشد. هیلار که در وضعیت بدی قرار گرفته بود، بسیار اندوهناک و ناراحت بود. بلار وزیر که دورا دور شاه را زیر نظر داشت، متوجه شده بود که او گرفته و افسرده است، اما جرأت نداشت که علت را جویا شود. پس به سراغ ایران دخت، همسر پادشاه رفت. همسر پادشاه از هیلار خواست که با حکیم بزرگ مشورت کند. او نیز این کار را کرد و حکیم بزرگ برای او گفت که تمام آنچه که در خواب دیده قدرت و هدایایی است که از سوی کشورهای مختلف به او می‌رسد. چند روز پس از دیدار شاه و حکیم، خواب شاه تعبیر شد و نمایندگان و هدایا از اقصا نقاط جهان رسیدند. شاه در اوج شادمانی به اطرافیانش گفت که قصد دارد هدایا را بین درباریان تقسیم کند. حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان.
جناب وزیر، شما سالیان زیادی برای ما خدمت کردید. از بین هدایا یکی را انتخاب کنید.
سرورم، این جسارت را هرگز روا نمی دارم. آنچه کردم انجام وظیفه بوده است.
بسیار خوب، ما فیل سفید را برمی داریم. آن دو اسب زیبا را هم برای پسرمان جوبر. بانو.
بله سرورم.
از بین هدایا انتخاب کنید، تاج طلا یا این لباس زرین.
بین آن هدایا لباس زرین و تاجی طلایی بود. شاه از ایران دخت خواست که یکی را انتخاب کند. هر دو زیبا بودند و انتخاب یکی از آنها کار بسیار دشوار و سختی بود. چشمش به وزیر افتاد و وزیر به لباس اشاره کرد. شاه متوجه اشاره بین آن دو شد. ایران دخت که دست دراز کرده بود تا جامه را بردارد، وقتی دید شاه متوجه اشاره وزیر شده است، تاج را برداشت تا پادشاه به آنها بدگمان نشود. ایران دخت همسر اول شاه بود، اما شاه غیر از او همسران دیگری هم داشت.
یکی از زنان که شاه با او نیز علاقه زیادی داشت، جامعه ای را که ایران دخت انتخاب نکرده بود برداشت و بتن کرد. روزی شاه کنار ایران دخت نشسته بود. ایران دخت تاج زیبایش را بر سر گذاشته بود. آن دو در حال گفتگو بودند که زن دیگر شاه در حالی که جامعش را پوشیده بود وارد تالار شد. شاه با دیدن آن جامعه با ایران دخت گفت:
چقدر نادانی کردید که تاج را برداشتید و جامعه به این زیبایی را بر نداشتید.
چه شنیدم؟ مرا به خاطر یک جامعه نادان خواندی؟ چه نادانی از من دیده ای؟
خاموش باش، بر سر ما فریاد میزنی؟
آره، نادان ندیده ای، نشانت میدهم.
آخ سرم، حال کارت به جای رسیده است؟ آخ که با طبق بر سر ما میزنی؟
مرا نادان خواندی؟ از نادان نیز هر کار بر میآید سرورم.
آهای وزیر، نگهبانان، بیایید این گستاخ را گردن بزنید. بیایید دیگه، بیایید او را از اینجا ببرید.
شاه در لحظه ای که طبق بر سرش اصابت کرد به یاد حرفهای حکیم افتاد و پرنده ای که به سر و روی او نوک می زند. پس تعبیر آن بخش از خوابش که حکیم چیزی از آن نگفته بود این حادثه بود. او که از این اتفاق بسیار ناراحت شده بود، دستور داد که وزیر فوراً ایران دخت را ببرد و در جایی گردن بزند. ایران دخت را وزیر و نگهبانان از قصر بیرون بردند.
دیگر قدم از قدم بر نمی‌دارم. مرا کجا می‌برید؟ نمی‌خواهم بیشتر از این زجر بکشم. مرا بکشید.
آرام باشید بانوی من، ما قصد کشتن شما را نداریم.
مگر فرمان شاه تغییر کرده است وزیر؟
خیر بانو، دستور همان است که شنیدید.
پس چرا مرا نمی‌خواهید بکشید هان؟
هم من هم شما که سالهاست خدمت سرورمان را کرده ایم، نیک می دانیم که ایشان هنگام عصبانیت تصمیمهای شتاب زده می گیرند که بارها بارها پیش آمده که بعدها اظهار پشیمانی کردند.
آره درست است وزیر، ولی این را هم خوب می دانی که سرپیچی از فرمانش مجازات دارند.
بانوی من، این نگهبانان مورد اعتماد من هستند. آنها به هیچ کس سخنی نخواهند گفت. در ضمن من خانه خارج از شهر دارم، به اتفاق دو خدمتکار. می توانید آنجا مدتی زندگی کنید تا ببینیم چه می شود.
آن وقت به شاه چه خواهید گفت؟
می گویم که فرمانتان اجرا شد. باور کنید با شناختی که از سرورمان دارم، همان لحظه در شهرشان می توان آثار پشیمانی را دید.
برایت عقوبت بدی نداشته باشد جناب وزیر.
به جان می خرم.
وزیر درست گفته بود. زمانی که به قصر رفت و به شاه گفت که دستور را اجرا کرده است، شاه با شنیدن حرفهای وزیر از درون شکست، اما سعی کرد غمش را آشکار نکند. چه روز بدی بود و چه کار احمقانه ای انجام داده بود. با یاد ایران دخت و خدمتهای او و عقل و ذکاوتش افتاد. از گفته خود بسیار پشیمان شده بود. وزیر که متوجه حال و احوال شاه شده بود از سر زیرکی پرسید:
سرورم به سلامت باشند، ناراحت به نظر می رسید. غم بیهوده خوردن هیچ سودی ندارد، هرچه بود گذشت سرورم.
این از عقل و خرد وزیر ما به دور است که با دستوری که از سر خشم بوده ایران دخت را هلاک کرده باشد. ما از فرمان خود پشیمانیم.
دو نفر سزاوار غم بزرگ و بی‌نهایت هستند سرورم. یکی آن که جواب خوبی را با بدی می‌دهد و دیگری کسی که بدون اندیشه و با شتاب قدمی بزرگ برمی‌دارد.
جناب وزیر، اگر یک بار دیگر او را ببینیم دیگر قصه نخواهیم خورد. در میان تمام این زنها حتی یکی مانند ایران دخت نیست.
بگمانم حالا وقت آن رسیده است که او را از انتظار درآورم و به آرزویش برسانم. سرورم، اجازه می دهید سخنی بگویم؟
بگویید جناب وزیر.
حقیقت این است که من فرمان سرورم را به تأخیر انداختم. راستش را بخواهید مطمئن بودم که سرورم از سر خشم و ناراحتی فرمان دادن و زود پشیمان خواهند شد.
چی میگویید جناب وزیر؟ درست فهمیدیم؟ ایران دخت زنده است؟ یعنی همسر عزیز ما زنده است؟
بله سرورم، بانو زنده هستند.
آفرین بر تو، این کار تو عاقلانه و از سر تجربه بود. درست است که از انجام فرمان ما سرپیچی کردید، اما این سرپیچی نه تنها مجازاتی ندارد بلکه پاداش بزرگ در انتظار شماست. او را بیاورید که بی صبرانه منتظر دیدنی او هستیم. بروید جناب وزیر، او را بیاورید.
وزیر به خانه بازگشت و تمام ماجرا را برای ایران دخت تعریف کرد و با او به قصر بازگشت و از رفتار و گفتارش عذرخواهی کرد. شاه نیز از او عذرخواهی کرد. آنگاه به فرمان شاه هدایایی گرانبها برای وزیر و همسرش آوردند و تقدیم آنها کردند. حالا دیگر نوبت برهمنهای بدجنس بود، کسانی که باعث این همه ناراحتی و گرفتاری شده بودند. آنها باید به سزای اعمال خود می رسیدند و نباید به حال خود رها می شدند. شاه تمام آنها را به اشد مجازات محکوم کرد تا همه بدانند خیانت در هر لباس که باشد پنهان نمی ماند و پایان نیرنگ و ریا نابودی است. شاه حکیم بزرگ را نیز فراموش نکرده بود و برای قدردانی و به پاس زحماتش ثروت فراوانی به او داد و دیگر هرگز در هیچ موردی عجولانه قضاوت نکرد و تصمیم نگرفت.